محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجميع محامدک على جميع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فصل و سلم على سید انبیائک و خاتم رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسما و آیات کبرا و به وجاهت مولانا الحسین و منزلت آن حضرت و به مظلومیت حضرت علی ابن الحسین و به مظلومیت اولاد الحسین و مواسات و شهامت و رشادت و مکانت حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. به برخی از دوستان وعده داده بودیم که در این چند شبی که در خدمت برادران و خواهران گرامی هستیم، قطعه ای از قنوت حضرت سید الشهدا را شرح گفته باشیم. البته حقیقت این قنوت رو از ابتدا تا به انتها اگر بخواهیم شرح بکنیم، واقعا یک ماه رمضان هم کافی نیست برای بیان همه لطائف و ظرائف و دقایق و حقایقی که در این قنوت کم نظیر نهفته است. بلکه اگر توفیق دست داد و فسق عزائم و نقض همم نشد، انشاءالله در این چند شب به قطعاتی و فقراتی از اون اشاره خواهیم کرد. ولیکن که برای این که برسیم به اون قنوت، یک مقدمه ای حتما لازمه. ویژگی های شخصیت حضرت سید الشهدا را افراد مختلفی در طی این 14 قرن واکاوی کردن، گفتن، تحلیل کردن، کتاب نوشتند، خصائص الحسینیه نوشتند، خصلت‌های مخصوص حضرت سید الشهدا و در فضیلت اون بزرگوار و مناقب اون حضرت سخنوران، شاعران، بلیغان، خطیبان، واعظان سخنها گفتند. تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و من هم. جیل بعد از جیل، قرن بعد از قرن، دهه ها و صده ها آمده اند و مثل من و شما کما این که ما هم خواهیم رفت و کسانی دیگر خواهند آمد، از اوصاف جمیل و جلالت و عظمت و شهامت و شجاعت ابی عبدالله روحی له الفدا سخن گفتند. و البته این شرح بی‌نهایت که از وصف یار گفتند، یک بود از هزاران که در عبارت آمد. این چون نیست که بگیم که توانستند حق مطلب را ادا کنند و هنوز هزار نکته نانگفته باقی مانده. ولیکن که مجموعاً و معمولاً کسانی که وارد این عرصه شده اند، خیره می شوند در مرحله اول به شجاعت اون حضرت، به شجاعت اون حضرت. حتی در صلوات خواجه نصیرالدین طوسی شما میبینید وقتی این بزرگوار حکیم قدوسی میرسد به حضرت سید الشهدا میگوید و شجاعت الحسینیه. و حال این که شجاعت یکی از خصلت‌های حضرته که اتفاقا در مقابل خصال حمیده دیگرون حضرت خیلی از نظر بنده فروغی ندارد. یکی از خصالی که کمتر گفته شده و دیده شده و چشمها کمتر با او خیره شده متاسفانه بر اثر ناآگاهی کثرت عبادت، تعبد و تهجد اون حضرت بوده است. که حضرت سید الشهدا بسیار کثیر العباده بودند، به حدی که حتی دشمنان اون حضرت و کسانی که دل خوشی نداشتند و با اهل بیت اصولاً بر سر عداوت و خصومت یا لااقل حسادت بودند مجبور شدند و معترف بودند. ابن عبدالبر در الاستیاب و ابن اسیر نقل کردند از مصعب زبیری، مثل مصعب زبیری با خاندان اهل بیت خیلی مشکل داشته، خاندان زبیر اصولا مشکل داشتند و حسادت می‌ورزیدند به علویان و به فاطمیان. او نقل کرده که کان الحسینو دیانن سوامن قوامن و کثیر الحج. حضرت ابی عبدالله بسیار متدین بود، یعنی متعبد بود و کثیر الحج بود و همیشه سوام و قوام. باز از عبدالله ابن زبیر که میشناسید این شخصیت شوم، تعبیری که امیرالمؤمنین از او کردن شوم بودن است. این مرد که شوم از ابی عبدالله تعبیر کرده است که کان الحسین سوامن بالنهار قوامن باللیل، شب همه شب در قیام و در قعود و روز همیشه در حالت روزه. میدانید که کثیر العباده ترین امام ما حضرت امیرالمؤمنینن، به حدی که حضرت زین العباد و امام سجاد، کسی که حتی زهری میگفت سید الساجدین و زین العابدین و ذوالسفناتند، حضرت سجاد پینه های بر پیشانی اون حضرت را و مواضع سجود را در سال چند بار با مقراض میچیدند. چقدر این پیشانی پینه داشته، میچیدند این پینه ها رو. و اینقدر کثیر العباده بودن امام سجاد که در بین تمام امت امام سجاد به کثرت عبادت مشهورند. وقتی کسی از اصحاب رسول خدا آمد و توصیه کرد که آقا اگر میشه یک کمی کمتر کنید این عبادتتون رو، جسمتون توهیده شده، لاغر شدید و جسمتون داره صدمه میخوره، حضرت به غلامی از غلامانشون فرمودن اون کتاب رو بیاور. کتابی رو آوردن زخیم و فخیم، خیلی کتابی سنگین، بر روی پای مبارک حضرت گذاشت و حضرت شروع کردن تورخ کردن. فرمود این کتابی که میبینی به این همه عظمت و به این همه ورق فهرست عبادات جدم علی ابن ابی طالب است، نه شرح عبادات او. و کیست به مانند امیرالمومنین که بتواند عبادت کند؟ یعنی امام سجاد در مقابل امیرالمومنین اظهار خضوع و اظهار خشوع و بلکه اظهار عجز میکنند که کیست که بتواند به مانند جدم امیرالمومنین عبادت کند. و اصحاب سیر نوشتند که عبادات امیرالمومنین علیه السلام را به تمامه و کماله کسی نمیتوانست انجام بدهد الا الحسین سلام الله علیه، که تمام اون عبادات امیرالمومنین رو حضرت سید الشهدا انجام میدادند. و البته این یک بحث بسیار بسیار گسترده است که مکتب اهل بیت مکتب خوف و خشیت از حضرت حق و کثرت تعبد و تهجد است. اهل بیت با اینکه تامین فی محبت الله بودند و بسیار به خداوند محبت داشتند و حتی هر بلایی که به سر اونها می آمد تحمل می کردند به جهت محبت الهی، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. میبینید که در زیارت جامع کبیره میخوانید و صبرتم علی ما اصحابکم فی حبه، در راه محبت خدا صبوری ورزیدید بر آنچه که به شما اصابت کرد و بر سر شما آمد. با اینکه اهل بیت مظهر محبت خدایان و تامین فی محبت الله هم الذین آمنوا اشد حبا لله بسیار در محبت خدا شدیدن، اما معذالک این محبت آمیخته شده با خوف و خشیت، با خضوع در مقابل حق. انما یخشى الله من عباده العلماء، و البته رأس علما و حقیقت علم در نزد اهل بیت است، بنابراین اهل بیت پرخشیت ترین مردمان و خائف ترین مردمان از خداوند بودند. حتی شما میبینید در سوره مبارکه هل اتی که وقتی خدای متعال میخواهد بستاید حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین را، الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در ادامه خدا شرح حال اینان را میفرماید که حال اینها این چنین از زبان حالشون که انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، و بعدش چیه؟ انا نخاف ربنا، ما میترسیم از خدا. و البته بعدها صوفیان آمدن و خوف و خشیت رو زائل کردند و از بین بردند و به جای او رقاصی و عیاشی و عشق ورزی رو گذاشتند. همین جدیدن دیدم که یک آقایی که مظهر زلالت و گمراهی است امروز، شون یه بحثی کرده بود و در آغاز سخنش هم گفته بود که من میدانم که این سخن من بر شیعیان گران خواهد آمد و برخواهند شورید و تحملش براشون سخته، اما مقایسه ای می کنم بین مولوی و بین امیرالمومنین علی که اصلا چه جای قیاس، لا یقاس و بنا احد. این در متن نهج البلاغه است که امیرالمومنین فرموده است احدی از این امت با ما مقایسه نمی شود. حضرت رضا در خطبه امامت می‌فرمایند که الامام واحد و دهره لا یقاس به احد، امام یگانه روزگارانش هست، کسی با او مقایسه نمیشه. حالا ایشون آمده مقایسه کرده، مقایسه چیه؟ میگه مکتب مولوی مکتب محبت حتی به دشمنان، مکتب عشق، اصلا مکتب خوف نیست، مکتب ترس نیست، مکتب غم نیست. در مکتب مولوی شما غم نمیبینید، یک سر شادمانی، شادخاری و سما و عشق ورزی. اما میگه علی ابن ابی طالب یک شخصی بود که خائف بود، عابد بود، بسیار عبادت میکرد، بسیار سخت میگرفت بر خودش در عبادت و در ریاضت، و حتی نسبت به مردم کاری کرد که در این اواخر میگفت که مرگتان باد، شما سینه من رو پر کردید از کینه و بغض. بنابراین ببینید که علی میخواد در حقیقت بگه که علی ابن ابی طالب مثلا نستجیر بالله علیه بالله یه شخصیت کم جنبه‌ای بود که نسبت به مردم بغض ورزید و برافروخت و برآشفت و از مردم غم به دل گرفت، اما مولوی در هر حالی شادمان بود و اصلا غم به دلش راه نمیداد که دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. صوفیان آمدند حشمت خدا رو زیر پا گذاشتند، جلالت خدا رو کور شدند و ندیدند. لذا در افعال ابراهیم ادهم شما میبینید که نوشته اند، عطار هم نوشته که دیدن او را مشعلی آتش به دست میدوید، گفتند کجا میدوی؟ گفت میروم تا جهنم رو بسوزانم با این آتش که مردمان از ترس جهنم خدا را عبادت نکنه. زهی وقاحت و جهالت. قرآن می فرماید که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، خوف از خدا و خشیت از خدا نشان عارفان بالله است. عرض کردم نسبت به این چهار نفر که ستیق بلندای کمال انسانیتن نسبت به اهل بیت، قرآن فرموده است که انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، و باز چند آیه دیگه دو مرتبه تکرار میکند که و یخافون، یعنی نه اینکه یه روزی ترسیدن، از استمرار اینها میهراسیدن. در متن زیارت جامعه ائمه المؤمنین میخوانید که خدایا تو دل ائمه هدای ما را، دل ائمه ما را، دل این پیشوایان معصوم پاکیزه زاد پاکیزه نهاد را ریاضت دادی به خوف. همین است که بنده بارها عرض کردم گستاخی اینها به جایی رسیده که در مقالات شمس تبریزی میگه فاطمه زهرا عارفه بالله نبود، یه زن زاهده یا عابده بود و مدام از جهنم میترسید. و حال این که مثلا این صوفیان خود رو فارغ از جهنم میدانستند و میگفتند ما سراپا عشق خداییم، نه به جهنمش کار داریم نه به بهشتش. و این بود که گستاخی کردن. و وقتی خوف و خشیت رو از آدمی بگیرید، ترس رو از آدمی بگیرید، ترس از خدا را و از قهر خدا و از عذاب خدا، و آدمی ایمن از مکر الهی و ایمن از عذاب الهی باشد، هر کاری و هر جنایتی و هر وقاحتی از او قابل انتظاره. به همین جهت است که امام عسکری علیه السلام در حدیثی که در احوالات این زمان ما بیان فرمودند برای یکی از خاص‌ترین خاصانشون، یعنی ابراهیم جعفری، ابو هاشم جعفری، به او فرمودند که در آخر الزمان کسانی خواهند آمد که تمایلات صوفیانه دارند و اینها چون به منصبی و حکومتی برسند سیری پذیر نخواهند بود از رشوه خواری. چرا؟ چون اگر وحدت وجود یا موجود یا وحدت شخصی وجود و وحدت اطلاقی ابن عربی رو هم تصویر کنیم، اصلا یعنی چی؟ خدایی در کار نمیماند، خالقی نیست، مخلوقی نیست. نهایتش هم همان است که ابن عربی گفته که آقا عذاب از عذب و از گواراست و جهنمیان بعد از لختی ماهیتشون عادت میکند با آتش جهنم و لذت میبرند. خدای رحمت کند مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه رو، به من با خنده و پوزخند فرمودند که به طعنه که ملا صدرا در اسفار یه جهنمی درست کرده که فکر میکنی یه کافی شاپه و چهار نفر اونجا نشستن، تعبیر ازشون بود کافه گلاسه میخورن، عذاب از عذبه. قرآن میگه عذابن علیما، خدا حواسش جمع بوده، خدا میگه عذاب دردناک، این میگه نه عذابیست که گواراست. آخه گوارا بودن با دردناک بودن چطور قابل سازگاره؟ خب اگر کسی در این مکتب پروریده شد هر کاری رو میکند. من توصیه میکنم دوستان حتما کتاب مثنوی تاقدیس مرحوم نراقی را، یه دیوان شعره، بخوانید. خیلی کتاب زیبایی است و اواخر کتاب هم، شاید ربع آخر کتاب، زده مجموعه مثنوی و اشعارش رو و قصایدش رو متصل کرده به حرکت سیدالشهدا و به عاشورا و بسیار زیباست. در اون کتاب بخش هایی در تصوف دارد که میگه اصلا تصوف چیه و به کجا کشیده کار تصوف، به بیاری و پرخاری و شادمان خاری و تنبلی و لشی و فسق و فجور و اموری که در منبر نشاید گفت، و ایشون تصریح کرده که کار به کجا رسیده. صوفی شهر را ببین لقمه شبهه میخورد، به قول حافظ پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. خلفا برای صوفیان خانقاه هایی میساختن، افراد مستعد و نخبه و نابغه جامعه جذب این خانقاه ها میشدن، میرفتن یک سره در سماع و رقص، و عرض می شود که نه عبادتی بود، نه تعبدی بود، نه تهجدی بود، نه خوفی از خدا، و یک سر غزل سرایی و تغزل کردن، اون هم به شاهدان نوجوان، عرض می شود که همجنس و همجنس گرایی های عجیب. خلفا نزورات می گذاشتن، برای اینها نون مفت می خوردند. صوفی شهر را ببین لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوشعلف. و خلفا و حکام جور و سلاطین سلجوقی و خارزمی خوشنود بودند. چرا؟ چون نخبگان جامعه اینگونه تقدیر می شدن. شما می بینید یه قول بیشاخ و دمی مثل تیمور لنگ، تیمور گورکانی، بلند میشه میاد تمام سرزمین های اسلام رو به خاک و خون میکشه. یک سنی متعصب وحشتناک، پدر جد داعش بوده در خونریزی، همه جا رو به خاک و خون میکشه. بعد وقتی میرسه به حوالی زنجان ما، به خانقاه یکی از مشاهیر صوفیان، این آدم متکبر دیکتاتور خوناشام قهار از اسب پیاده میشه و میفته از به پای یکی از مشایخ صوفیه و پای او رو میبوسد و خانقاهش رو تعمیر میکند و پول میگذاره برای اینکه، بودجه میگذاره به تعبیر امروزین، برای اینکه این خانقاه بگرده. چرا؟ برخلاف مکتب صوفیان که مکتب عشق ورزی است، اون هم عشقهای زمینی که بهانه کردند که این عشقهای زمینی پلیس برای رسیدن به عشق حقیقی، عشق مجازی، قنطرتون الی عشق حقیقی. برخلاف اینها مکتب اهل بیت مکتب تعبد ببخشید و تهجد بوده. هیچ کسی به اهل بیت نزدیک نبوده مگر اینکه عبادتش چشمگیر بوده. و مکتب اهل بیت مکتبی است که میگوید راه به سوی خداوند فقط نماز است، راه به سوی قرب خداوند سجده است، سجده کن تا به خدا نزدیک بشی. این صریح قرآن کریمه. و هر که به اهل بیت نزدیکتر بوده پرسجده تر بوده، پرنمازتر بوده. اهل بیت بسی نماز میخواندند، بسی تلاوت داشتند. شما بارها شنیده اید که نسبت به صدیقه کبرا و قامت فی محرابها حتی تورمت قدماها، اونقدر در محراب نماز شب ایستادن حضرت سیدتون نسا که پاهاشون به تعبیر امروزین شما واریس گرفت، متورم شده بود. یا در احوالات خود امیرالمومنین و حتی خود شخص شخیص خاتم الانبیا صلی الله علیه اونقدر پیامبر اکرم نماز خوندن که قرآن دستور داد که فرم نماز خوندن تو باید این گونه باشد که نصفه و نیمه شب رو بلند شو، یا ثلث شب رو، یا کمتر از او رو. بالاخره تو در روز هم و کسانی که با تو هستند چنینند، شما در روز هم کاری دارید و این چنین فرسوده می شوید. و مفسرین ما گفتند که پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و چند نفر از خاصان ها اونقدر نماز شب میخوندن که تمام شب رو نماز میخوندن و قرآن تلاوت میکردن. قرآن یه معیاری گذاشت که کمتر کنن که بتوانن روز کاری انجام بدهن. بنده قبلا عرض کردم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رساله ای دارن در باب نماز شب و اگر به بهار مراجعه بفرمایید علامه مجلسی در بهار الانوار شریف کمتر بابی رو به این گستردگی آوردن. خود من آقایان دوستان جوان وقتی این باب رو خوندم خیلی بر عمر بر باد رفته حسرت خوردم. آه زان شبها که در قفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. مرحوم علامه مجلسی 150 صفحه آیه و روایت در فضیلت نماز شب آوردن. صوفیان سعی کردن اصل تعبد رو تحقیر کنند. عبادت به جز خدمت خلق نیست. خدمت به خلق البته عبادته. قضاء حاجت یک مؤمن گرفتار یا یک مسلم گاهی با 9000 سال در حدیث امام مجتبی عبادت و روزه مساوی است. اما هیچگاه در مکتب اهل بیت نماز، روزه و حج تحقیر نشده. با اینکه در فرهنگ صوفیان به هر کدام از این گزاره‌ها که برسید می‌بینید به شدت تحقیر کردند. ای قوم به حج رفته کجایید؟ معشوق همینجاست بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار. وقتی خدا در کنار تو در بادیه سرگشت شما بهره چرایید. چند بار از این راه بدان خانه برفتید؟ یک بار از این خانه بدان بام برایید. سعی کردند کعبه رو تحقیر کنند، حج رو تحقیر کنند، نماز و تعبد و تهجد رو تأخیر کنند. به عنوانی که شعر بسرایند که عابد 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 و عابدان را سالوس و ریاکار نشان بدهند. دقت می‌فرمایید و همین جور روزه را و تمام مظاهر عبادت را. لذا در خانقه ها در احوالات مثلا شیخ ابو سعید ابوالخیر ببینید، در احوالات عطار ببینید، در احوالات تمام این صوفیان گمراه ببینید. اینها رنگی از تعبد و تهجد نداشتن. اوج عبادتشون سماع بود و رقاصی، دف زدن و رقصیدن و چرخیدن و ذکرهای مندرآوردی گفتن. با تلاوت قرآن بیگانه بودند. و حال اینکه مکتب اهل بیت مکتب تعبده، مکتب تهجده. مرحوم آقای هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی مقالاتی دارد، در اون نگاره‌هایی که ایشون نوشته گله می‌کند که تعداد بسیاری از افراد به من مراجعه می‌کنند و از من ذکری و وردی و دستوری می‌خواهند که در سیر سلوک و تهذیب نفس و طی مدارج معنوی به جایی برسند. بعد گلمندی و شکوای بسیاری دارد که هر چی من به اینا میگم بابا راه فقط نماز اول وقته، باور نمی کنند که راه نمازه. من مستعصل شدم که هر چی به اینها میگم که آقا نمازه، باور نمی کنند. من تقاضا میکنم از دوستان جوان به این حدیث دقت کنید. امام صادق فرمود اگر ذکری بالاتر از تسبیحات حضرت زهرا در عالم وجود می داشت، رسول خدا به حبیبش می داد. همین امروز کسی از رفقا به من می گفت سر صبحانه در یه مجلسی که آقا یه ذکری به ما بگید، تسبیحات از زهرا. بالاترین ذکری نیست، بالاتر از تسبیحات از زهرا ذکری نیست، مخصوصا وقتی در نهایت یک لا اله الا الله بگید و یک استغفر الله بگید و قبل از خواب هم، نه فقط پس از نمازها، قبل از خواب هم این ذکر رو بفرمایید. بالاتر از این ذکری نیست. مرحوم علامه مجلسی رساله ای در ذکر دارد، فرماد بر تو ماد که هر چه میتوانی این تسبیحات اربعه رو در طول شبان روز بگویی، که اینها ارکان و ذکر الله هست. ارکان و ذکر الله ما توجه نداری. راه نمازه، راه نماز درست خوندنه. لذا حتی عبدالله ابن زبیر میگوید حسین ابن علی چنین بود که نه تنها نمازها را به تمامه و آداب و عجیب میخواند، بلکه تمام نوافل را به جای میآورد. خب ما حقیقتا الان نوافل میخوانیم؟ نه. فرمودن شیعیان ما کسانی هستند که در طول شبان روز 51 رکعت نماز میخوانند، یعنی نمازهای واجب و نوافل. و فرمودن نوافل رو که میخوانید تدارک تهاون و بیتوجهی و عدم حضور قلب نمازهای واجبتونه. و اینقدر اهل بیت سفارش کردن به نماز شب، صلات اللیل، صلات اللیل، صلات اللیل، و حقیقتش اینه که ما هر روز کمرنگ تریم، هر روز بدتریم، هر روز کسل تریم در عبادت. هر روز، هر روز وضع ما داره بدتر میشه. از آن صلات و تبع و شهبات. راه نماز شب توجه نداره. موسی دروغ میگوید کسی که میگوید مرا دوست دارد و شب خفته است. امام عسکری فرمود کسی که نماز شب نمیخواند از ما نیست. بنده به برخی از دوستان گفتم شب که میخوابی ساعتت رو، گوشیت رو برای چه ساعتی کوک میکنی؟ برای نماز صبح؟ خب اگر برای نماز صبح کوک میکنی، معلوم میشه که تو اصلا بی‌توجهی به نماز شب. حالا یه شخصی ساعتش رو کوک کرده، نمیدونم گوشیش رو گذاشته، ساعت تعیین کرده که بلند چه نماز شب میخونه، بعد خسته بوده، صدا رو نشنیده، ساعت نمیدونم روی سایلنت بوده، چی بوده، نشده. خب این یه حرفه. ولی هر شب میخوابی به قصد نماز صبح، خیلی دوری، خیلی دوری. چرا آخه؟ چرا؟ چرا؟ ما شیعه ایم. الهی بمیرم، به خدا بر من سخت گفتنش. امام سجاد فرمودن، امام سجاد با اون پر عبادتی، به قول ما چی بگیم؟ بگیم مثلا امام سجاد، تعبیر بگیم کم آورده که بده. امام سجاد چشمشون خیره شده و به شگفتی افتادن و تعجب کنان میفرماید در 40 منزل اسخارت سختی که رفتیم، من چه گویم به چه منوال گذشت؟ این 40 روز 40 سال گذشت. در تمامی این 40 شب حتی یک شب نماز شب عمه ما ترک نشد. حتی شام غریبان شب 11 اصلا تصورشو بکنید شام غریبان چه وضعی بوده. من در جوانی شاید 17 سالم بود، در عالم رویا شام غریبان رو در خواب دیده. هنوز که هنوز پریشانه که چطور خیمه ها می سوخ، چطور این دخترک ها آواره بودن، چطور زینب کبرا تک تک اینا رو مثل یه مرگ که جوجه هاشو جمع می کنه جمع کردن زیر بالو پرشون. خدا می داند از شام غریبان. پدرانشون رو کشتن، برادرانشون رو کشتن، بچه ها رو کشتن، یک محرم نمانده. سرها رو جلو خانم ها بریدند. شب دوم محرم بهتون بگم، عصر عاشورا محاصره کردن خیمه ها رو و خانم ها رو، دستور دادن زنا رو هم بکشید. دختر بچه ها به دامن مادرها پناه برده بودن می لرزیدن. یکی نگفت خدایی پیغمبری. ببین دقت بکنید به عرض من، نگفتن خدایی هست پیغمبری هست اینا اولاد و رسولن. یکی گفتش که ما اگر زن بکشیم تو عرب، بس خدا نیست بس پیغمبری، تو عرب برامون بد میشه. گفتن خب نکشیم. به تعبیر برخی از اساتید ما میفرمود که کاری کردن که این خانوما آرزو میکردن کاش سر خودشونو بریده بودن و میکشتن این صحنه رو نمیدیدن. چون از صبح هر کدام از شهدا که میافتادن سرشون که به تنشون بود، اینها رو ابی عبدالله میآوردن به خیمه شهدا، بدن قاسم، بدن علی اکبر، بدن اون، بدن دو نوجوان زینب، همه تو خیمه شهدایان. جلوی خانوم ها آمدن به سراغ سرها، دیگه عرض نمی کنم چه شد. چون سر سرها مسابقه می دادن، کشان کشان بود که چند تا سر من ببرم چند تا سر تو ببری. دعوا بود سر سرهای اولاد پیغمبر. یعنی اون روز عاشورا رو دیدن، اون غروب، اون سختی، حالا بی بی، اون شب نماز شب می خوانن. که همه تون شنیدید امام سجاد فرمودن که من عرض کردم که عمه جان امشب چطور نشسته میخوانید؟ فرمود عزیز دلم خدا میداند در زانوهای من رمقی باقی نمونده بیست. از گرسنگی، از ضعف، از خستگی، چقدر صبحش از حرم تا قتلگاه ای دویده و رفته با من. یه منتی به من بگذارید، بیا جلوی جلو بنشینید. بیاید جلو. اولا چند تا نکته عرض بکنم. این دهه دهی گریه است، دهی ماتمه. وقتی وارد مجلس میشه از اول بیا به قصد گریه کردن و کمک به حضرت زهرا در گریه بر عزیزش. جلو بنشینید. دیگه 10 مرتبه بهتون نگن آقا برو جلو بیا عقب. از اول بیاید حلقه گریه بزنید با رفقای خودتون، اونایی که دوستشون دارید، بشینید با هم گریه کنید بر عزیز زهرا. هل من معین فاطیل و معه الاویل و البکا، یکی هست بیاد کمک کنه با هم گریه کنیم. دقت میکنید عرض من رو؟ حالا ببین ما رو یه شب مثلا فرض کن که 4 ساعت بیشتر کار کردم، سحر بیدارم دیگه امشب خستم، یک شب سرم درد میکنه، یک شب دلم درد میکنه، یک شب فردا صبح کار دارم. چه کاری مهمتر از صحبت کردن با او؟ چه کاری مهمتر از نماز شب؟ یک شب فیلم ببینیم، یک شب بازی های عرض میشود فلان جاست، یک شب مثلا فیناله، یک شب و اون بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که دمیدن در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبر. امشب وقتی که اذان شد اگر نماز شب نخوانی، تمام ثروت دنیا رو بدی دیگه شب بر نمیگرده و دیگه فرصت از دست رفته. پدر و مادرم فدای امیر المؤمنین، فش تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. شب شنیده از مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، شب ز اسرار علی آگاه است. خدای رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله سید محمود مجتهد سیستانی فرمود شب که نماز شب میخونید، بین این دو رکعت های نماز شب رو کن به نجف، بگو یا امیر المؤمنین یا ذل کرم. شب سنگینید. در روایات ما داره اگر کسی دروغ بگه اون شب محروم میشه از نماز شب، غیبتی بشنوه محروم میشه از نماز شب، یعنی لیاقت نداشته. به هر کسی که توفیق نماز شب نمیدن. اگر سنگینید وقتی میخواد برای نماز شب بلند شید، یه چند مرتبه متوسل بشید به اعلی حضرت ولی است که یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان لا تهلکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، آقا کمکم کن، شیطان من رو نگیره بتونم از جا بلند شم. به امیرالمومنین عرض میکند که من شبا بیدارم اما نمیدونم چرا سنگینم، نمیتونم بلند شم برای نماز شب، بیدارم و نمیتونم نماز شب بخونم. فرمود قد قعدت که ذنوب و گناهات تو رو قفل کرده به زمین. و دوستان نوجوان، جوان، خب وقت نماز خوندنتون وقت نماز شب الانه. ولی نگاه بکنید بنده رو، ولی ماه رمضان رفتم دکتر میگه نماز واجبت هم باید روی صندلی بخوانی، هر چی چونه میذارم میگه هیچ فایده نداره. آقا میگه آقا بیا آقا باید این کار انجام بدی. خدای رحمتشون کند. همین استاد ما مرحوم آقای سیستانی به من میفرمودن، من شاید 18 سالم بود، به من میفرمودن تا لاغرید تا جوانید سجده ها رو طولانی کنید. آقا چی میگه؟ آدم وقتی جوانه بودم، آقا چی میگه تا لاغرید تا جوانید سجده چرا ربطی داره به لاغری؟ بعد گذشت و حالا میبینم که خب بله، با این زانوها نمیشه نماز واجب خون. میشه یک ساعت با این زانوها تو سجده بود؟ نه. گفت وارد مسجد پیامبر شدم، امام صادق کنار یکی از ستونها در سجده بودن، از وقتی من رسیدم شمردم 600 مرتبه فرمود سبحان ربی الاعلی. کسی از اصحاب امام صادق هست که اتفاقا هم تاجر بوده، هم خیلی پرکار بوده، هم خیلی پرحدیث و پرکتابه، یعنی یه تن لش بیکارم نبوده که از بیکاری مثل صوفیا بره یه گوشه خانقاهی قناعت کرده از دنیا بغاری بشینه، نه خیر، خیلی انسانه. بعد در احوالاتمون نوشتن که بین طول نماز شب که میخوان بماند، تلاوت قرآن که داشت بماند، بین طلوع این بیدار بود بماند، تازه آفتاب که طلوع میکرد او میرفت به سجده و در سجده برای برادران مؤمنش دعا میکرد، چند ساعت در سجده بود. گاهی برخی از اصحاب ائمه میگفتن که مرحبا به امشب، امشب فقط در رکوع هم، یا یه رکوع به جار میابرد 4 ساعت. بعضیشون میگفتن امشب فقط در سجده هم. آن قل عباده و عاشق عباده، عشق میورزیدن به عبادت و مظهر اتم این کار خود سید و شهده است. لذا ببینید هر کدام از ائمه ما، از بزرگان دین ما، از خاصان، یه نماز خاص دارن. نماز جعفر طیار، نماز حضرت زهرا، نماز امیرالمومنین، نماز رسول الله، میبینید خب، و نماز سید الشهدا. اگر خوانده باشید نماز امام حسین از همه طولانی تر و سخت داره. انصافا یک کسی که عادت به عبادت نداره کمر آدم میشکنه. حالا برو تو رکوع 50 مرتبه سوره توحید بخون. به علی اکبر عرض کردن که چطور پدر شما اینقدر کم اولاده؟ چون عرب مثلا خود امام مجتبی شاید 20 اولاد دارن، امیرالمومنین 24 تا، حضرت موسی بن جعفر 27 تا، نه که اینها همه مردم اینجوری اولاد داشتن، اولاد فراوان داشتن. چطور پدر شما همش 2 پسر، چون حضرت علی اصغر که 6 ماه قبل از کربلا به دنیا آمدن، ظاهرا سالها 2 تا، و حضرت فاطمه و حضرت سکینه و فاطمه صغرا 3 تا دختر. حالا حضرت رقیه که 3 سال آخر عمره از سید الشهدا، گفتن چطور پدر شما اینقدر کم اولاده؟ فرمود من تعجب میکنم همین تعدادی که هستیم چطور به وجود آمدیم، چون پدر من هر شب تا به صبح عبادت میکند و هر روز روزه است، هر روز روزه است. در زیارت ناحیه امام عصر اگر ملاحظه بفرمایید، خطاب به حضرت سید و شهدا، امام عصر میکنن که دیکتاتوری معاویه و بنی امیه این بود و چه بود و چه بود و چه بود و شما چه بودی، حلیف مسجد و محراب بودی و یکسره در سجده و در عبادت و در حال تلاوت، و هر کسی که در این بزم مقربتر بوده پر عبادت بوده. عرض کردم، بارها عرض کردم، متبرک کنم دهانم را و گوش شمایان را به این عبارت که وقتی حضرت سید الشهدا بالین سر حبیب ابن مظاهر اسدی آمدند، شیخ الانصار او رو به این عبارت ستودند که الان روی قبر حضرت حبیب اگر از پشت زریح نگاه کنید، همین با ملیله روی مخمل نگاشته شده و دوخته شده که رحمک الله یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی رکعت واحده. خدایت رحمت کند حبیب که کل قرآن رو در 1 رکعت ختم می‌کردی. این معنیش این نیست که مثلا یه آدم خوشمزه شیرین زبانی الان بگه خب لابد از میشه بس 3 تا سوره توحید می‌خوندی. آدم باید فقه داشته باشه، آدم باید فهم داشته باشه. امام معصوم در صحرای کربلا، ظهر کربلا، نمیاد بالای سر یک کسی بگه ها تو 3 تا سوره قل هو الله تو 1 رکعت می‌خوندی. واقعا ختم قرآن می‌کرده در 1 رکعت. بعد مازی استمراریه، نه اینکه یک زمانی یه تیری انداختی به هدف خورد یه دفعه همچین کاری کردی. لقد کنت تفعل یعنی همیشه این کارو میکردی. حالا یه نگاهی به خود ما بکن ببین ما کجاییم، نمازمون کجاست، نافلمون کجاست، نماز شبمون کجاست، تلاوتمون کجاست. نه اینکه شما رو نهیب بزنم، خود بنده. باور کنید جوانها، من الان 52 سال عمرمه، خدا به حق امیرالمومنین، به حق حبیب ابن مظاهر، انقدر طول عمر بهتون بده که صاحبتون رو ببینید. اما از 50 که رد میشید، من در 30 سالگی یک شعری گفتم، وای من 30 سال از عمرم گذشت، حالا که 50 سالم، آخرین نفس دنی رامم نگشت، شد تمام این قرن اول، وحچه زود، گویی این 30 سال جز خوابی نبود، خواب بودم ما چه خوابه، غفلتی حالیا رفتست و مانده، حسرتی ای جوانی زود از دستم شدی، کاش صرف طاعت حق می شدی، آه زان شبها که در حسرت شهوت در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت، بار الله تو خداوند منی، می شود آیا که جبرانم کنی، تا به سویت باز پروازی کنم، بار نو در خیش آغازی کنم، نوبتی دیگر به تو عاشق شوم، دیگران در عشق خود صادق شوم، بنده وامانده ای پادر گلم، کردگارا بار الله واهلم. 50 رو که رد بکنید، دوش پیری کرد بر رویم سرام، سر روتون سفید میشه. همه این آقایانی که هم سن منن یا بیشتر اینو طی کردن، احساس میکنید در سراشیبید، ضعف جسمانی پیدا میکنید، مریضای مختلف به جسمتون میاد، ناخودآگاه گذشته زندگیتون رو در ذهن مرور میکنید و هی حسرت میخورید که وای تا جوانید نماز شب بخوانید. من خیلی خوشحالم، یک کسی از دوستان به من گفت که ماه رمضان راجع به نماز شب صحبت کردی، پسر 11 ساله من داره نماز شب میخونه و ترک نکرده از رمضان تا الان. اون آقا معمم هم هستن، بزرگوارن، خودشون منبریه. سید گفت به آقازادهشون گفتم که اما نماز شب میخونی؟ با خجالت گفت بله عمو جان. گفتم خوش به حالت، ترک نکن، به خاطر اینکه لذتی که در نماز شب در نوجوانی هست حتی بعد از طی 40 سال سیر و سلوک نیست. جوان ها اینو دقت کنید، این یک سر داره. سرش اینه که دل شما پاکه. شما چقدر گناه کردید؟ یه قبارکی بر دلتون هست، یا آه میکشی بر امام حسین، همش پاکه. دلتون مثل یک آینه نو پر جلاست. همین که نیمه شب میگه الله اکبر، همین که نیمه شب دست با قنوت برمیداری میگه اللهم کن لولی یک، بعد میگه الهی العف، نور خدا چنان به دل شما میتابه، اینم آینه است، با تمام وجود ذره ذره این نور رو به خودش جذب میکنه و بازتاب داره. لذتی که از نماز شب بردیم در 40 سالگی حسرتش به دلمون مونده، یک بار دیگه تکرار بشه. لذا قدر بدانید. دختران من، پسران من، تازه دامادها، تازه عروسها، فرصت غنیمته. اول جوانی، تازه ازدواج کردید، بچه ندارید، با هم قرار بگذارید، هم رو بیدار کنید. چقدر خوبه زن و مرد هم رو بیدار کنند برای نماز شب. به خدا بهترین لذت دنیا به نظر من اینه که شب خفته باشی، جوان 14-15 سالت نوجوانت بیاد بگه بابا وقت نماز شبه، بلند شید. زیباترین صحنه هایی که من در حرم امام رضا دیدم اینه که مثلا یه نوجوان 14-15 ساله میبینی بالا سر امام رضا، تسبیحش به دستش، دستش بلنده، میگه استغفرالله استغفرالله. شما میبینی دلت میریزه که آخه چه گناهی داره که حالا نصف شب آمده. و این حدیثه که خداوند به چند چیز مباهات کرده. یک، به خوابیدن امیر المؤمنین در لیلت المبید به جای پیامبر. دو، به نماز شب زهرا سلام الله علیها. سه، به نماز شبی که جوان بخواند. جوان بخواند. بنابراین کسانی که آقا عبادت، خشک مقدسی، خر مقدسی، این حرفا چیه؟ این حرف صوفیانه. شما میبینید همین امسال که راه حج دیدید، حجاج رفتن و برگشتن به حمدالله. برای حج چه فتنه ها کردن، چه حرف ها می زدن، آقا برو بده با فقرا، آقا برو بده با چی، آقا چه بازی ها در آوردن. سنیان نوشتن که کان الحسین کثیر الحج، سنیان نوشتن که هیچ چیزی مانع از حسین ابن علی نبود برای حج، و 25 بار ماشیان و حافیان پای برهنه بدون کفش به حج مشرف شد. 25 بار. مگر حکومت حضرت رو منع میکرد. والله هیچ چیز مانع حج حضرت نبود. اون روزه سید الشهدا که هر روز روزه، در احوالات ایشون حتی عبدالله ابن زبیر گفته است نه تنها ماه رمضان رو روزه میگرفت، بلکه دو ماه شعبان و رجب را، بلکه تمامی ماه ها ایامی از روزها رو روزه میگرفت. اوجوبه عبادت بودن سید الشهدا. لذا کجا ما حسینی هستیم؟ یه دوست جوانی یک زمانی گفت من زینبیم. گفتم خجالت بکش، زینب کبرا در عمر خودش یک شب بی نماز شب نماند، حتی شام غریبان. ما یک شبمون نماز نداریم درست. کجا ما کجا؟ به جمیل ابن دراج از اعاظم اصحاب امام صادق و از عباد امام صادق که خیلی عابد بوده، خیلی عجیب عابد بوده، کسی گفت جعفری گریه کرد. گفتن چرا میگریی؟ تو باید افتخار کنی که بهت میگیم جعفری، چون مرید جعفر ابن محمدی. گفت میگریم بر این که من کجا، امام صادق کجا؟ امام صادق منزه هست که کسی مثل من به اون نسبت داده بشه. نزا حسینی بودن پر عبادت بودنه. یه فکر جدی باید بکنیم. و نماز شب جایزه است، نماز خوندن جایزه است. باید اگر یک شب موفق شدی نماز شب خوندی، باید فکر کنی من چه کار خوبی کردم، چه احترام به پدر مادرم گذاشتم، کجا دست فقیر رو گرفتم، یه جایی کار خوبی کردم که به این جایزه دادن امشب نماز شب میخوانه. بنده بارها عرض کردم در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، یه هم اتاقی من داشتم در مدرسه علمیه سلیمان خان در مشهد، سید بود، اهل شمال بود، من 17 سالم بود و 18 سالش بود، نماز شب میخواند. چه نمازی میخواند؟ و اگر خدای نکرده یه شب نماز شب این قضا میشد یا مریض میشد یا خوابش میبرد، ما تا ظهر مصیبت داشتیم. چرا؟ این تا ظهر یه گوشه اتاق مینشست، زانوهاش رو بغل میگرفت و زار زار گریه میکرد. هرچی من میگفتم سید خب حالا عیبی نداره قضا شده، میگفت نه من چیکار کردم که محروم موندم؟ و دیشب اجازه نداد من نماز بخوانم. واقعا اینجوریه عزیزان. من جسارت نمی کنم. اگر ما از نماز شب بیگانیم و نماز شب نمی خوانیم، مال پرگناهیمه، گناهام نمیگذاره بلند شن. با هر کس و بی کسی صدها دهها ساعت بشینم ور بزنم، حرف بزنم، چت بکنم، هزار چرند بی خود بگم، بعد هم نمیگذارن. شما در دعای ابو حمزه میخوانیم که خدایا لذت عبادت رو از من گرفتی و من نمیتونم لذت ببرم و انسی با تو ندارم، چه علتی داره؟ او رأیتنی آنس مجالس بطالین، شاید دیدی من رفتم با یه عده‌ای که وقتشون رو به بیهودگی سپری میکنن با اونا مأنوس شدم، گفتی خب برو پیکار برو پوشم اینا. بسیاری از این چت ها، بسیاری از این حرف های بیهوده، بسیاری از این چرندایی که برای هم سند میکنیم، گاهی میبینی نیمه شبمون رو به هم زده، نمیگذاره. در قرآن عده این مذمت شدند که سامرتن تهجرون، اینا تا پاسی از شب بیدارن، شب بیداری دارن و به لغو و به لهو. خیلی ساعت خواب دیر شده، عموم منازل 12-1 میخوابن، ما خودمون تا میخوابیم میشه 2. اما اگر کسی انس به الله پیدا بکنه 3 هم بخوابه، باز 4 بیداره، منتظره که برسه. و بارها عرض کردم حدیث داریم نماز شب انسان را خوشخو می کند، نماز شب انسان را خوشبو می کند، نماز شب انسان را خوشرو می کند، نماز شب به آدمی عافیت حتی جسمانی و روانی می دهد، نماز شب رزق آدمی را تضمین می کند که آدم به مشقت و مذلت و گدائی و نکبت و زحمت رزقش نرسه. و یک کسی از آقایان مراجع تقلید شاید 20 سال قبل به من یه مطلبی فرمودن که اصلا توجه نداشتم، فرمودن فلانی نگاه کن در قرآن هر کار خیری که میبینی قرآن براش پاداشش رو گفته، و بعد مثلا گفته که خب حالا فرض بفرمید که جنات تجری من تحت الانهار فیها خالدون یا چی مثلا و لحم طیر من ما یشتهون و ثواب هارشون بود، الا نماز شب. به نماز شب که میرسد این فقیه بزرگوار، این مرجع، میفرمود که به نماز شب که میرسد میفرماید و هیچ کس نمیداند که خدا چه چشم روشنی هایی را برای نماز شب خوانان و مستغفرین بالاسحار آماده کرده است. یعنی خدا تمام ثواب ها و درجات و مناقب و موهبت هایی که برای نماز شب خوان ها میخواد بده همش سورپرایزیه، یعنی هیچشو نگفته یهو باز میکنه براش. به امام صادق عرض میکنند که آقا چرا برخی صورت نورانی دارن؟ امام فرمود به جهت این که اینها نیمه شب با خدا خلوت کردن و وقتی که با خدا خلوت کردن خدا از نور خودش به صورت اونها بخشیده. مخصوصا دقت کنید عزیزان من، مخصوصا نماز شبی که با حب اهل بیت آمیخته باشه، مخصوصا نماز شبی که با تربت حسین باشه. فرمود سجده بر تربت حسین 70 حجاب معنوی را می‌درد، مخصوصا اگر این مهرت روش درشت نوشته باشه یا حسین، با لذت پیشونی تو بگذاری روی این مهر سر. و اینی که میگم بگو اثرش رو ببین، وقتی رفتی به سجده بگو الهی به حبیب کل حسین، ببین خدا چه میکنه. خدا از حسین عزیزتر نداره. به فارسی میتوانید تو قنوت نماز شب دعا کنید، دست بلند کردی بگو خدایا به اون آخرین قنوت امام حسین شب عاشورا، خدایا به اون سجده آخرش که به تعبیر مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی فرمود تا شمر وارد گودی قتلگاه شد تمام بدنش چشمه چشمه خون به چپ و راست مثل ماری زیده میپیچید، تا دید شمر داره میاد آی مهدوی میفرمودن خودش رفت به سجده، الهی رزن به قضا و تسلیم. توی نماز شب بگو خدایا به حق اون سجده یا حسین سجده یا من بدبخت آلو در رو امشب قبول کن، ببین خدا چه میکنه. جوان ها اگر نماز شب نخوندید یا نمیخوانید این ده شب و نماز شب بخوانید، بهش که آخرین نماز شب هایی که علی اکبرش خونده خدا رو تو قنوتتون قسم میدید. و اگر توی نماز شب دیگه قوغا میکنی اگه این کارو بکنی، اگه تو نماز شب توی هر قنوتی بگی اللهم اجل ولی یک الفرج، به قطر قطره خون امام حسین من قسم میخورم که امام زمان هم در حق تو دعا میکن، چون تو که داری نماز شب میخونی که امام زمان نمیبینی که او الان تو حرم امام حسینه، تو سامر راست کجا داره نماز شب میکنه، ولی او که تو رو میبیند، اون که اعمال تو رو میشنود، میگه بابا این جوان با 20 سال عمر، این خانم با بچه داری، با بچه شیرخواره، بچهشو میگذاره روی زمین بالا میشه نماز شب میکنه، تو قنوتش میگه اجل ولی کل فرج برای من دعا میکنه. مردانگی، مروت، فتوت، آقایی امام زمان اختصا میکند که والله به اسم را دعا میکنه، به اسم. بعد یه دعا او بکنه، نیاز به دعای کی داری هستن؟ کجایی کارت گره میکنه هستن؟ هزار دشمن امر میکنن یا بقیت الله قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. من این قصه رو چندین بار گفتم، از شیرین ترین قصه های عمر منه و عجیب ترین قصه های عمر منه که یه سالی شاید 20 سال قبل در مشهد اینو گفتم، ضبطم شده، پخشم شده. میخوام توجه جوانها و هم توجه همه ما که این شبا چی باید دعا بکنیم یه تذکری از باب یاداوری است. شاید 20 سال قبل اول محرم یه عده جوان آمدن به من گفتن که آقا به ما منبر قول بدید. گفتم عزیزم وقتی من پرم، از 3 جا قول دادم شب و تا 12 شب وقتم پره، جاتون کجاست؟ یه جایی گفتن حاشیه شهر مشهد که اصلا رفتنش تا اونجا پشت آب و برق، مناطق جدیدی که اصلا باز شده که اسماش هم بلد نیست، رفتنش نیم ساعت راهه. گفتم من تا برسم جلسه شما 12:30 شب میشه. عمدن گفتم میگن سنگ بزرگ بنداز پیش پا که بگم خب سنگ بزرگ علامت نزدن. گفتم من 12:30 شب میرسم بیام خوبه؟ گفتن آجا عالیه. 12:30 شب؟ گفتم بله. گفتم دیوانه اید؟ گفتن بله. چرا هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست یا حسین؟ عاقلان است که از عشق تو دیوانه شد. واقعا دوازدهمی گفتن بیا. حجت بر من تمام شد. یه چیزی به شوخی گفتیم گرفته. تار. گفتن خود تو دوازدهمی شب بعد کی شما میخواید روزه بخونید؟ گفتن آقا ما روزمون رو میخونیم، زیارت عاشورامون رو میخونیم، سینمون رو میزنیم، شما آخرش بیا بشین برام نیم ساعت صحبت کن. گفتیم باش. رفتیم و چه مجلسی. 100 تا جوان بودن. خودشون هم مجلس گرفته بودن. نه پشتیبانی داشتن نه حامی داشتن، خیلی عادی. شاید تو عمرم من مجلس مثل مجلس اونا کم دیدم. یعنی شب تاسوعا عاشورا 2-3 تا آمبولانس هم در بودن، از بس اینا بیهوش می‌شدن، اصلا یه چیزایی بودن. خیلی تحفه بودن. خیلی تحفه بودن. هم یه حال امام زمانی داشت. خلاصه منبر رفتیم و رفتیم و شب عاشورا من رسمم اینه که شب عاشورا جوان‌ها رو تشویق کنم به نماز شب و همین رو عرض بکنم که به یاد آخرین نماز شب حسین نماز شب بخوانید و شب عاشورا خدا رو قسم بدید، به خدا قسم مرد و زن، من از این کار معجزه ها دیدم. شب عاشورا قنوت بخوانید، هی بگید خدایا به حق هر اسمی که امشب حسین تو را به اون اسم خواند، به حق هر دعایی که در آخرین قنوتی که سیر نمیشد از اون قنوت مهلت گرفته بود که یه شب دیگه نماز شب بخوانم به حق آخرین قنوت خانم ها، به حق اون نماز شبی که زینب خوند شب عاشورا، خودش میدونست فردا چه خبره، میگفت خدایا به من صبر بده. نماز شب بخوانید، اینایی که میگم بگید و برای فرج دعا کنید ببینید چی میشه. خلاصه گفتیم و رفتیم. فردا شب شام غریبان من آمدم، این جوان ها تا چراغ خاموشه دارن لباس میپوشن، من نشستم روی منبر حرف بزنم، یه پیر مردی شاید مثلا 65 سال 70 سال کنار منبر بنده دامن عبای من رو گرفت و زار زار شروع کرد گریه کردن، مشخص بود کاری داره. گفتم چی شده آقا بفرمایید. چرا گریه امانش نمیداد، چراغا رو روشن کردم، من صبر کردم تا این هکش آروم گرفت و نفسش تازه شد و گفتم چی شده آقا؟ گفت شاجه آقا دیشب شما گفتید نماز شب بخوانید. گفتم بله عرض کردم. گفت من 3 تا دختر دارم، با 3 تا دخترم آمده بودیم، دخترام نوجوان و جوانن، طرف خانم ها بودن، 2 تا دختر خاله هاشون هم آمده بودن، ما از اینجا که رفتیم 2 ساعت به اذان بود، گفتن فلانی گفته نماز شب بخوانید و بذارید بخوانید وقت داریم، بلند شدن نماز شب خوندن. من خیلی لذت بردم، دیدم الحمدلله جوونن دخترن، نصف شب بلند شدن نماز شب، شب عاشورا میخوانن. بالاخره همشون نماز شب خوندن و اذان شد و نماز صبح خوندن، باید با صبح ساعت 9 برن هیئت روز عاشورا، کدام یک از ما میتوانیم استراحت کنیم. یه لختی خوابشون برد، منم پیرمردها خواب ندارن، نشسته بودم همینطوری بین طلوعین، یهو دیدم این دختر کوچیکم 16-17 سال از خواب پرید و زد زیر گریه. بابا نشدید، بابا نسبت به دختر خیلی حساسه. پریدم کنارش و بغلش کردم، عزیزم چیه خواب بد دیدی؟ چی شده بابا؟ بیدار شدی؟ من کنارتم، چیزی نیست. الهی بمیرم، باباشو خواب دید تو خرابه، عمش دوید بغلش کرد که چی عزیزم؟ گفت من بابامو خواب دید. گفتم چته؟ گفت نه بابا کابوس ندیدم. گفتم چیه بس چرا گریه میکنی؟ گفت بابا گفتن نماز شب بخوانید. گفتم آره. گفت من خوندم. گفتم خب چرا بس گریه میکنی؟ گفت من خوندم 5 دقیقه وقت اضافه آوردم، مونده بودم تا از اون مونده چیکار کنم. به دلم افتاد گفتم بلند شم 2 رکعت نماز بخونم، شب عاشورا هدیه کنم به امام زمان. دختره 16-17 سال. خوندم نماز صبح خوندم، الان که خوابیدم دیدم توی صحن سقاخانه امام رضا جای پنجره فولاد، دیدم اعلی حضرت ولیعصر جای امام زمان جای قبر شیخ حر عاملی اونجا ایستادن، به من اشاره کردن بیا. آمدم خدمتشون سلام عرض کردم، فرمودن آفرین تو 2 رکعت نماز خوندی، به من هدیه کردی، آفرین. من هم دیشب 2 رکعت نماز خوندم. بدونید وارد کربلا شد. دیدید، شنیدید از این پیر مرده پرسید که این چه سرزمینیه؟ گفت قاضریه، اسم دیگری ندارد، نزدیک نینواز، اسم دیگری میخواد دل زینبش را آماده کنه، ولی خودش که میداند کجاست. گفت آقا کربلا هم میگویند. تا گفت کربلا میگویند سر ابی عبدالله افتاد پایین. شروع کرد به اشک ریختن. فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. دست کردن به جیب مبارکشون. همیشه تربت امام حسین همراهتون باشه. امام صادق فرمود تربت الحسین برای کسی که معتقد به حرمت این تربت حرز و امان از بلایا. امام حسین دست بردن از جیبشون تربت در آوردن. پیغمبر داده بود، سنیام نوشتن، وقت نیست بیان بکنیم، وقت من گذشت. کتاب سیرتنا و سنتنا یا آیه علامه امینی که تربت امام حسین رو ملکی برای پیغمبر آورد. پیغمبر مقداری به ام سلمه ام المؤمنین دادن، مقداری هم به خود ابی عبدالله. دیدن از یقه مبارکش یه تربتی رو در آورد. نشستن یه مقدار خاک کربلا رو برداشتن، بو کشیدن، این تربت هم بو کشیدن. فرمود والله هم اینجاست. پرسیدن آقا کجاست؟ فرمود اینجا قتلگاه ماست. یه تعبیری دارن برای روزه امشب من و شما، اگر دنی باشه کافیه برای همین روزه. خب تعبیر این بود. فرمود که اینجا مصرع ماست. بعد یه تعبیر عجیبی دارن، فرمود اینجا جایی است که سر بچه شیرخارمون رو ببره، جایی است که سر بچه‌های شیرخاره، اطفال، نفرمود جوانان، سر اطفال من رو ببره. بار مکشایید اینجا کربلاست. دستور دادن خیمه ها رو اول فس برادرم خیمه ها رو در این محل بزن، به این وضع بزن. ترتیب خیمه ها رو هم بیان فرمودن. خیمه بزرگی زدن. ناموس دهر هنوز در داخل اماریند و سوار شترند و غرق پوشیده. فرمودن جوانان بنی هاشم برید خواهرم رو داخل خیمه پیاده کنید. یعنی هنوز که تو صحرا کسی نیست، راضی نشد که خواهرش جلوی چشم حتی همین اصحابش از شتر بیاد پایین. بردن داخل خیمه. ابوالفضل بدوه، علی اکبر بدوه، زانو گرفتن، رکاب گرفتن، دست دختر زهرا رو گرفتن. بی بی با جلالت پیاده شدن. پاشون که رسید به زمین کربلا فرمود برادرم کجاست؟ با اون جلالت همه دویدن عرض کردن به امام حسین که آقا خواهرتون به شما کار داره. با شتابان، امان از محبت این خواهر و برادر، شتابان تشریف آوردن که جان خواهر، بله چی میفرمایید؟ با یه جلالتی و نهیبی فرمود این چه سرزمینیه که تا پامو گذاشتم قبای عالم به دلم. فرمود خواهرم این همون سرزمینیست که مادرم بهت گفته، همون سرزمینیست که بابام شب 21 ماه رمضان بهت گفته. اینجا کربلاست، بقیه اشیه. به محض این که حضرت فرمودن اینجا کربلاست، دست انداخت به گردن ابی عبدالله، سرشون رو روی شونه یه هم گذاشته. اونقدر این خواهر و برادر گریه. الان آقای صدیقی این رسم رو به جا آورد، اکثر شما نبودید، درست هم گفت. تمام روزخونهای قدیمی ما اینجا گریز به چی میزدن؟ میگفتن این آمدن زینب بود به کربلا، یک روزی هم باید از این کربلا میرفت. در کنار قتلگاه یکی که خانوما رو خودش سوار کرد، رباب رو، رقیه رو، سکینه رو، ام کلثوم رو، شطور دیدید چقدر بلنده. نوبت خودش که شد، زینب مستر و وامانده برگشت، یه نگاه ناامیدانه یه پرحسرتی به طرف علقمه کرد، صدا زد اخا ابوالفضل.